صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في ثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت عبدالله و یاران وفادارشون صلوات اینا بفرمید. یه وقتی انسان سلام به امام حسین میده میگه سلام من به تو یا ابا عبدالله، یعنی من آرزوی سلام و رفعت درجه برای تو میکنم. یه وقتی انسان میتونه به اینجا برسه که بگه علیکه منی نه سلامی، علیکه منی سلام الله، سلام خدا از جانب من بر تو، یعنی انسان حامل سلام خدا باشد بر امام حسین علیه السلام. این خیلی فرق دارد با این که بگه علیک سلام، علیک سلامی، یا علیک السلام، یا السلام علیک، یا علیک سلام الله. حتی یه وقت میگیم سلام و صلوات خدا بر تو، یه وقت میگیم از جانب من سلام و صلوات خدا بر تو. کسی میتونه اینطور سلامی بگه که از خودش رهیده باشد، که سلامی از جانب او بشه سلام خدا. خود این هم به مدد حضرت ابا عبدالله ممکن میشه. این روزها روزهای رهیدن از نفسه و اون اکسیر و کیمیای زر کننده عشق، اکسیر عشق در مسم افتاد زر شدم. عشق هم حقیقتش رهیدن از خود و توجه تام به محبوبه، رهیدن از خود و توجه تام در محبوب که دیگه خودی نمیماند این وسط. اون کبریت احمرش حضرت ابا عبدالله هم که در وجود ایشان عشق خدا تجلی کرده و اگر کسی میخواد به عشق خدا برسه نمیشه که از مجرای امام حسین علیه السلام نگذره و به او برسه. عشق ضامن گذر از خود به خداست و واسطش حضرت ابا عبدالله. تجلی تام عشق خداست حضرت ابا عبدالله. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله صلوات یه نهر بفرد. ما به خاطر اینکه یکی از شبها رو به تذکر راجع به موضوع گذروندیم یک جلسه به تأخیر افتاد گفتگوی ما با با دوستان و مجبوریم حالا بعضی از مطالب را دوباره اینجا بیان کنیم. یعنی میخواستیم اون حرف هایی که دیگران راجع به منشأ دین گفتن را خلاصه تو یک جلسه بگیم، چون حرف این ملحد راسل یه مقداری نیاز به توضیح داشت تا ایجاد شبهه نکنه، پاسخ اون را که میخواستیم بدیم یه مقدار طول کشید. الان خیلی مختصر، چون روز بیشتر توجه به ساحت اهل بیته، مختصر نکته ای را عرض میکنیم از بیانات این آقایان تا بریم سراغ آیه فطرت که پاسخ دینه. آیه فطرت آیه وصل کردن، مفصل بین سه چهار موضوع فطره، همون آیه که از سروران تقاضا کردیم در تفاسیر یک نگاهی بکنن. آیه فطرت آیه 30 سوره رومه، سوره روم آیه 30، فاقم وجهک للدین، وجهه خودت را، وجه خودت را نسبت به دین یا برای دین به پا دار. فطرت الله التي فطر الناس عليها، این بگیر فطرت خدا را، خلق خدا را که همه خلق را بر همین خلق کرد. لا تبدیل لخلق الله، تغییر و تبدیلی در این خلقت الهی نیست. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، این است آن دین استوار که اکثر مردم البته منتها از اون حقایقش اطلاعی ندارند. این آیه هم یک کلید اصلی راجع به بحث منشأ دینه. چند تا موضوع را با هم عرض کردم، مفصل کرد. دو، هم یکی از آیات کلیدی راجع به شناخت حقیقت انسانه، یکی از آیات مهم انسانشناسی قرآنه. سه، هم یکی از آیات کلیدی راجع به بحث ولایته، به ولایت مرتبطه این آیه. اینایی که میگیم همینطور رو هوا نها، قابل تحلیله که چطور میشه به ولایت منتسبش کرد. و چهار، یکی از آیات مهم سلوکی قرآنه، همه قرآن آیات سلوکی هن، این هم یکی از اون آیات از کلمه دستور سلوکیه، امر میکنه دیگه. اقم وجهک للدین، میتونست بگه وجه وجهک للدین، اون یه دستور دیگه از جای دیگه داریم. میتونست بگه اسلم وجهک للدین، اونم دستور دیگه یه جای دیگه فرموده. میتونست بگه وله وجهک للدین، اونم دستور دیگه یه جای دیگه گفته. حالا گاهی وقتا اینها رو قرآن به صورت امری میگه مثل اینجا، گاهی وقتا به صورت خبری میگه. خبرهای قرآن در دلش یک امر داره. وقتی که میفهمد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، داره خبر میده دیگه، ولی در باطن این خبر داره چه کار میکنه؟ برای اغلا امر میکنه، میگه مؤمنین رهیدن، به فلاح رسیدن، تو مؤمن شو و به فلاح برس. این خیلی پیامش بالغتر است از این که همه را با امر بگن. توجه فهمیدی؟ مثل این که میگیم قضا تمام شد، یعنی زود برو بگیر قضا، عمرت گذشت، یعنی قدرش را بدان. تمام اخبار قرآن، تمام خبرهای قرآن، تمام گزاره‌های خبری قرآن در دلش امر و انشاء، یعنی این کار را یا بکن یا نکن، این التزام را داشته باش و این التزام را نداشته باش، این حال را در خودت ایجاد کن و این را نکن. داره جریان فرعون را میگه، نگفته که داستان بشه، میگه تو فرعون نباش، چون تو میتونی فرعون باشی. تمام افرادی که قرآن معرفی کرده شعاهای نفس انسانه، ما میتونیم هم قارون باشیم، هم فرعون باشیم، هم نمرود باشیم. هر کدوم از اینا یک جهتی از جهات نفسه. دیگه مراقب این جهت باش که در تو تقویت نشه، که کارت به اون سمت نکشه. بگذاریم. پس این آیه مفصل چند موضوع مختلفه، خیلی آیه پر مطلب و عمیقیه در همه این مباحثی هم که گفتیم. ما فعلا اون زاویه ولایت و آیه سلوکی و اینهاشو کار نداریم، فقط میخوایم ببینیم این آیه نسبت به دین و منشأ دین چه میگه. چند 8 تا 10 تا نظریه اصلی راجع به منشأ دینه که این 7-8-10 تا باز بعضیاشون یه مقداری مختلف از بعضی دیگه است، ولی تو یک فضای واحد نفس میکشن. مثل مثلا نظریه تکامل اجتماعی یا جهل، که تو همین نظریه یک اصل کلیه که انسان به خاطر جهل سراغ تبیین پدیده ها رفت به وسیله یک چیزی به نام دین. دین رو درست کرد تا اون حفره جهلش رو پر کنه. نمیدونست چجوری مثلا اتفاقات در عالم میفتن، بعد چون اطلاع نداشت آمد اینا رو منتسب کرد به اموری مثلا غیبی پنهانی، خدا تراشید برای جهل خودش. خود همین نظریه منحل میشه به 4-5 نظریه. اونا دیگه مسئله ریزی داره که اهمیتی هم نداره البته. یا مثلا نظریه ترس و امثال ما. خیلی مختصر امروز در حد کوتاهی یک مرور مختصر بر نظریه ها و نقد مختصری از نظریه ها میکنه. اولین چیزی که مطرح شده گفتیم ترس بود. این فروید که اصلیتش هم یهودیه ولی یه فرد لایک از یهودیت هم خارج شده، پس کردم پیش فرض نوع نظریه پردازان اینا کسایی بودن که بعد از رنسانس آمدن عهده‌دار فضاهای علمی شدن و یا به هر علتی از دین رویگردان بودن، که بعضا بعضی از علتاشو گفتیم. پیش فرضشون اصلا این بوده که خدا و دینی وجود نداره، اینا خرافاته، ساخته و بافته است، اصلا این رو داشتن با خودشون. بعد چون خدایی نیست، دینی هم ریشه در یک مسئله معقول نداره، باید خب براش یک چیزی بتراشن دیگه. خب یک امر نامعقول بی ریشه چطور تونسته همه مردم را دنبال خودش بکشونه؟ نظریه پردازی کردن که مثلا ترس بوده باشد یا چه و چه. یک نکته هم اینجا عرض کنم، اینا بنده باز حدسم اینه که یکی از کمک های در این نظریه پردازی ها خود شیطانه. آخه شیطان یک فرد بسیار بسیار پخته، عالم، با تجربه و بی نظیره تو کار خودش دیگه. خیلی فهمیده کسی که با تمام افراد سرکله زده، حالا ببین چقدر تجربه داره، اونم در باطنشون حضور داشته تجربه. بعد و شیاطین به صلاح دستیارانش که کم هم نیستن، اینا کمک کار کسانی هستن که راه غلط را طی می‌کنه. یکی از کارهای شیطان اصلا نظریه پردازیه، القاء نظریات در مقابل نظرات حق، نظریه باطل میده. آیش و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین القاء باطنی میکنن، وحی میکنن. وحی یعنی اصلا القاء سریع ناپیدا مخفی، القاء میکنه یک القاء یک اندیشه یا القای یک تصمیم، اندیشه سازی و تصمیم سازی میکنه. بعد این القایش هم پنهانه، کسی متوجه نمیشه، حتی اون فردی که بهش القا میشه گاهی وقتا متوجه نمیشه. یعنی فرد تشخیص نمیده این فکر خودشه یا القاییه که شیطان در باطنش انجام داده. نوعاً فکر میکنه فکر خودشه دیگه، مگر کسی به اون نهایت شقاوت برسه که ارتباط فیزیکی و محسوس پیدا کنه با شیطان و بفهمه که این الان شیطانه. نوعاً بقیهشون اینجوری نیستن، ولی اون کسانی که خیلی به شیطان نزدیک میشن در شیطنت ارتباطشون محسوس میشه. این در روایت هم هست، آیات هم بهش اشاره داره. القاءاتی میکنه به اولیاءش از انسانها و این القاءات نامحسوسه. برای چی این القاءات را میکنه؟ تا با شما جدل کنن، حقایق و معارف و اون مطالب حق و متقنی که شما دارید را به تزلزل بندازن، خرابش کنن. درجه فهمیدین چی شد؟ بند اعتقادم اینه که این نظریه پردازی کار مشترک بین شیاطین انس و جن بوده. اصلا اگر کسی یک شبهه خیلی خیلی جوندار مطرح کرد، نوعاً کمککار داشته، کمککار جنی داشته، شیطان جنی کمکش کرده، چون یک انبار عظیمی از اطلاعات دیگه، شیطان یک مجموعه عظیمی از اطلاعات را در اختیار داره. بعد این، حالا اینم یک نکته دیگه، که وقتی که کسی مقابله جدی با حقیقت میکنه، این فرد یک مسیر شیطنت شیطانی را طی میکنه و در این مسیر هم یارانش کمکش میکنه. اما نظریه فروید، همینجا یک نکته دیگه هم بگم، وقتی که اینا رو بررسی میکنه آدم، همینا که یک نگاهی میکردیم، این آیه خیلی برای ما نمود پیدا میکرد که ان کید الشیطان کان ضعیفا. خداوند با دو تا تأکید میفرماید که قطعا حتما مطمئن باشید، به حق و حقیقت قسم که نقش کید، حرفها، آنچه شیطان به عنوان مکر و نقشه برای صد عن سبیل الله و برگشتن شما از مسیح به کار میبنده، همش ضعیفه، چیزی در بساط نداره. بعد این را کنار این بذارین که این نظریات چقدر جمع کثیری را دنبال خودش کشونده، از دینداران و از بیدینها، از هر دوتا، چه از دینداران به ادیان مسیحی و یهودی و اهل کتاب و چه از اسلام. گرچه حالا اون دین مسیحی و یهودی از لحاظ فقهی دین محسوب میشه، فقها یک آثار فقهی برش بار کردن، مثل این که مثلا اهل کتاب نجس نیستن. حتی همینجا هم اختلاف فقهی وجود داره، بعضی از فقها ها میگن اهل کتاب نجسن. به هر صورت اینا مسائل فقهیه، از لحاظ واقعی خیلی تفاوتی بین این افراد و افراد بیدین هم زیاد وجود نداره. و اصلا قرآن اینا رو کافر نامیده دیگه، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین. اهل کتاب جزء دسته های کفار محسوب میشن، کافر کتابی و کافر غیر کتابی. کفار کتابی میشن همین اهل کتاب. خب وقتی که میبینیم که اینا با همین نظریاتی که خداوند به حق و حقیقت قسم یاد کرده که ضعیفه گمراه شدن، بعد آدم میفهمه که چقدر کارهای ما ضعیف‌تر بوده، ما کار نکردیم، اون قوی نبوده. حالا شما یک نمونهش همینجا ببینید، ما بنیه‌های خودمون را مستحکم نکردیم، یک، و دو، اون حرف‌های سخیف و سطحی و توهمی را که اصحاب اوهام و خیالات شیطانی زدند را نقد نکردیم. وقتی که اونا را نقد نکردیم، پایه‌های فکری خودمون را هم تقویت نکردیم، باطل بدیهی و بیان میاد ما را دنبال خودش میکشونه. اینطوریه دیگه، حالت‌های روحی روانی هم که درش تأثیر میذاره. ببینید مثلا یکی داره میاد این، مثلا بنده آمدم اینجا سوادی هم ندارم، یکی این قبل از این که من بیام صحبت کنم بگه حالا بزرگترین عالم شهر میخواد بیاد اینجا برای شما صحبت کنه، کسی که حرفاش نمیدونم فلان است، یه رو تعریف کنه، مثلا ناخودآگاه شما یه حالت روحی پیدا میکنین دیگه. یک نوع انقیاد، پذیرش، متابعت حاصل میشه. کار تبلیغاتی ندیگه. بعد به اسم مسائل علمی دقیق گفته میشه. خیلی چیز عجیبه ها. این مسائل علمی بعد قوت پیدا میکنه، هم شانه به شانه علم حقیقی وحی، بلکه بالاتر از علم وحی خودشو میچونه تو از حال. اینم از اون عجایب. حالا ما نظریه‌ای که پدر علم روانشناسی زیگموند فروید که اصالتاً هم اتریشیه و در آلمان زندگی میکرد، بعدم از آلمان رفت بیرون به خاطر هم یهودی بودنش، حالا به علت دیگه ای، این نظریهش رو میگیم. خود ایشون 3 نظریه داده تو بحث این که دین از کجا پیدا شد. اینا رو تو چند تا کتابشه، یکی از جاهایی که بیشتر تمرکز داره تو هم کتاب توتم و تابو، یکی از کتابای معروفشه، 120 صفحه بیشتر هم نیست، همین حدود، کتاب مختصریه اونجا. اونجا ایشون، من این عبارتشون رو بگم، کل نظریهش اینه که هیجانات روحی و بالاخص ترس سبب ساختن دین شده توسط خود افراد. بعد خودش یادش رفته ظاهرن چه نظریاتی داده، باز یک منشأ های دیگه ای هم درست کرده. یکی از منشأ هاش یک مشکلیه به نام مشکلات جنسی، عقده های جنسی، حالا در جنس مذکر و مؤنث هر کدوم به یک نحوه. اصلا اون کتاب توتم و تابو، حالا من اینجا PDFشو میدم دوستان هر کی خواست بخونه، با این شروع میشه که چرا زنای با محارم اشکال داشته باشه، این از کجا پیدا شد این اندیشه. بعد بحث یک سری قبائل رو مطرح میکنم، اینها که اینا برای چی اتفاق افتاد و این سبب یک سری عقده مثلا در پسران شد به نام عقده ادیپ و ادامه میده. بعد نظری پردازی از اینجا رفت میده به دین و خیلی خلاصه اون چیزی که به این نتیجه رسیده رو خدمت شما میگم. میگه که یک پدری بود و این چندین بچه داشت، اون بچه هاش دوست داشتن که با مادرشون ارتباط جنسی داشته باشن. این که دوست داشتن این پدره نمیذاشت و پدره فقط دوست داشت خودش این کار را انجام بده. بذاری من این عبارت چه بخونم؟ پدر عامل حفظ و مراقبت از آسیب. بعد اینا اینو دوست داشتن، بعد پدره علاوه بر مادر خانواده به دختره خانواده هم همین مسئله رو داشت و فقط انحصار طلب بود، خودش فقط میخواست این کار انجام بده. بچه ها این داستان از کجا در آورده؟ بچه ها دیگه ناراحت شدن از این وضعیت، گفتن این چه وضعیه، چرا اینقدر انحصار طلبه، ما هم میخوایم، ما هم سهم داریم. بالاخره بچه ها دست به دست هم دادن و پدر را کشتند، حریفش نمیشدن، به یک جایی رسیدن که همگی دست به دست هم دادن و پدر را کشتند. بعد که پدر را کشتن، پدر چه کاره خانواده بود؟ حمایت میکرد از خانواده دیگه و مراقبت میکرد خانواده را از مشکلات و آسیب ها و نوناور بود و اینها. بعد که کشتن، هم این مراقبت را از دست دادن، احساس نگرانی و ترس کردن، و هم این که به اون خواستشون هم حالا نرسیدن یا رسیدن اونش یا خاطرم نیست، و هم این که عذاب وجدان گرفتن که چرا ما پدرمون رو اینجوری کشتیم. حالا دیگه انحصار طلب بود دیگه، بالاخره عذاب وجدان هم از سراغشون. این عذاب وجدان باعث شد که اون پدری که دیروز ازش متنفر بودن و دست به کشتنش باز کردن، امروز در نزدشون چی شد؟ یک مثلا عامل محبوب شد، از طرفی چون از خانواده مراقبت میکرد، یک چیزی ازش تراشیدن به نام پدر روحانی، این چیزی که کم کم میتونه چیکار کنه؟ عامل حفظ و حراست باشه. توجه فهمیدین چی شد؟ عقده جنسی سبب تراشیدن پدر روحانی شد. بعد اینو تو آسمان ها جستجو کردن، دین از اینجا درست شد. حالا من نمیدونم تو تمام خانواده ها این اتفاق افتاده که ایشون میگه این مسئله بوده، اصلا اصل داستانش از کجا در آورده، و ثانیاً این یه خانواده دین رو درست کردن به سایر خانواده هم منتقل کردن، یا نه همه انسان های ابتدایی همینجور بودن و همه پدراشون رو کشتن و همه این نظریه رو بعدن درست کردن. مزخرف روی مزخرف سوار کرده شده نظر علمی. اصلا به نظر شما نیاز به این وقت داره که آدم بذاره روش تا نقدش کنه؟ 14-15 تا نقد داره، مهمتر از اینی که هیچ، یک داستان خیالی چرته. یه حرفی آدم میخواد بزنم، آقا یه مستندی داشته باشه. خب بعد اون تقدسش بعد از مرگ شد منشأ نیاپرستی، بعد کم کم از اون دین درست شد، بعدم در جامعه متمدن هی کامل تر شد. بشر اینا این عباراتش، از نخستین روزهای زندگی به خاطر ترسها موجود موهومی به نام خدا اختراع کرده که حافظ اوست، در هنگام خطر به خیال خود به او پناه می برده و از او طلب آرامش می کرده است. بله، علتش هم چی بوده؟ عدم بلوغ عقلانی. میگه انسانهای بدوی به دلیل عدم بلوغ عقلانی در مقایسه با انسان امروزی حالت کودکی بی پناه محتاج تکیگاه پدری نیرومند داشتند تا به او پناه ببرند، پس به توهم خدایی در ذهن خیش تخیل کرده و به قدرت و حمایت او معتقد شدند، و انسان امروز در دوران بلوغ ناظر به مسیحیت. پدر قوی تر که تو پرانتز کی باشد؟ خدا باشد. پدر و پسر دیگه، روح القدس برمیگزیند و به او تکیه میکند. همین آقا باز تو همین کتاب توتم و تابو، نه اصلی ترین نظریهشو گفته که همون عقده اوتیپ، عقده های جنسی واپس زده شده، شده منشأ چی؟ چیز منشأ خلق خدا. من خلاصهشو اینجا نشم از رو میخونم براتون. پدر یعنی اون جنس مذکر مسلط، تمام حقوق انحصاری سرپرستی افراد مؤنث را به خود اختصاص می‌داد و هر یک از فرزندان ذکور را که موقعیت او را به خطر می‌انداختند می‌راند. بعد پسران با دریافتن اینکه به تنهایی نمی‌توانند پدر را شکست دهند، متحد شده او را به قتل رساندند، و چون آدم خوار بودند او را خوردند. این نخستین جنایت یا پدرکشی بود که سبب اضطراب در بشر شد. ترس و اضطراب ایجاد کرد. از بطن آن اوامر و نواهی اخلاقی توتم پرستی و سایر پدیده‌های دینی تکامل یافت. پدران بعد از کشتن پدر پشیمان شده در میابند که همه نمیتوانند جانشین او شوند و باید قید و بندهایی را نگه دارند. از این رو منع پدرکشی نوعی حرمت اخلاقی جدید مثل تابو در مقابل زنا با محارم شد. ربط دادن دین، حالا اینا دیگه چیزایی که ادامش، این یک نظری. اون نظریه دیگه هم که عرض کردم مشابه اینه، مخصوص میگه که اینجا میگه پدیده ها را، این خودش البته دو تا نظریه داده، یکی این که همین نظریه که بر این داستان خیالی سوار کرده و یک نظریه هم که ترس باعث شده، البته اون ترس هم میشه باز به همین داستان برگردوند. نظریه پرداز دیگه هم تو همین فضا هستش که ترس را گفتن که نمیتون، سیل میامد، زلزله میامد، مرگ بود، چه بود و چه بود، اینا باعث ترسش میشد و از همه مهمتر خود مرگ، براش دین تراشید. خب من از شما سوال میکنم، مگه امروز دیگه بشر امروزی مرگ نداره یا ترس از مرگ مگه نداره؟ پس چرا شما میگین بشر بدوی اینجوری بود؟ عامل پس هست. پس چطور میگین که ادوار تغییر کرد بعد از عصر دین؟ چون اینا میگن 4 عصر وجود داره، قطعه اوائل میگفتن 3 بعد میگن 4. یه فردیه به نام فریزر، این یک نظریه پرداخته تکامل. قبل از اونم یه فرد دیگه همچین نظریه داده که مفصل بحثاش دیگه ورودش هم خیلی مصلحت نیست، که میگه بشر اولیه خیلی عقل درستی نداشت، جهلم داشت، هم جهل داشت هم بیعقلی. جهل داشت، نمیدونست تبیین کنه پدیده ها را، که مثلا این باران چجوری میاد، زلزله مکانیسمش چیه، پدیده های مثبت و منفی فرق نمی کنه، نافع و مضر براش. بعد اینا را، خب این پدیده ها را که اونایی که خطرناک بودن منشأ ترس میشد، ترس هم منشأ دین تراشی. این یک نظریه. دو این که کلن پدیده ها چه نافع چه زار باعث این میشد که دوست داشت تبیین کنه، از طرفی نمیتونست تبیین کنه، بعد آمد تبیین اینها رو به چی سپرد؟ به دین سپرد. این را یک فردی به نام اگوست کنت که پدر علم جامعه شناسیه تبیین کرده. یه ملحد خیلی قدری هم هست دیگه، یعنی تو شیطنت از شیطان جلو زده. بعد یک نظریه خاصی هم داره راجع به پدید آمدن دین، که میگه که بشر یک تکامل عقلی پیدا کرد، اول که نمیتونست پدیده ها را تبیین کنه، انداخت تو پتو میدان موهوم دین، خدا باران میاره، خدا زمین را مثلا میلرزونه، میشه زلزله و امثال اینها. بعد خودشون توی نظریاتش دین را هم نمیگه خدا، میگه بدوی ها اینجوری، انسان های ابتدایی اینطوری معتقد بودن که مثلا یک سری ارواح، یک سری مثلا موجودات، یک میتونن قدرت هایی داشته باشن، یعنی خدا را به عنوان یک خدای واحد شخصی مستقل اصلا نمیدونستن، به ذهنشون نمیکشید اینقدر هنوز. اون وقت قائل شدن که مثلا روح مثلا کانگورو مثلا یک کارایی رو میکنه، بعد مثلا روح خرگوش یک کارای دیگه میکنه، که به این میگن اصطلاحاً جانمند انگاری یا آنیمیسم. باز اینا رو از کجا در آوردن؟ یک دونه دلیل بر نظریاتشون ارائه ندادن. بعضی از اینا خیلی هنر کردن، گفتن ما رفتیم تو یک سری قبائل دیدیم اینا این اعتقاد را دارن، یعنی این اعتقاد رو بعضی از قبائل دارن، اینا مگه مشت نمونه خروار کل بشرن؟ اتفاقا در مقابل همین ها بعضی از نظریه پردازان تاریخ دین خود غربی مثل اشمیت، ویلهلم اشمیت، اون نظرش اینه که ابتدای دین با خداپرستی واحد هم شروع شده، با یگانه پرستی شروع شده. البته اینم قائل به دین به معنای ادیان وحیانی نیست، ولی میگه بشر در ابتدا به جای اینکه موجودات متعدد را بپرستد و موهوم پرست باشه، نه، خداپرست بوده. شواهدی هم اون برای خودش آورده، اونم دلیل قطعی نیاورده. البته ولی بالاخره این نظر اونم نظر دیگه. آه چی شد این نظر الان جهان را پر کرده؟ این همین مسئله راجع به تکامل یه بار عرض کردیم. تکامل انواع هم یه نظر زیست شناسیه، ثبات انواع یا فیکسیسم هم یک نظر. حالا چی شده همه تکامل انواع را پذیرفتن، تو هوا قاپیدن؟ و اونم یه نظر زیست شناسیه. بعد این آقا، جناب آقای اگوست کونت که پدر علم، همون کسی هم هست که پوزیتیویسم را ایشون درست کرد، یعنی این نظریه پردازی این که آنچه محسوس است هست و آنچه محسوس نیست نیست و بی‌معناست، حرف زدن را بشه بهش. این آقا بعد میگه که اول بشر عصرش عصر دینی بود، پس خلاصه چرا؟ چون جهل داشت دیگه، نمیتونست پدیدار تبیین کنه. بعد از این خود این دین هم سه مرحله داشت. اول موهوم پرستی، یعنی اصلا مفهومی از خدا وجود نداشت، ارواح و مثلا اینجور چیزا رو میپرستیدن برای تبیین حوادث. مثلا میگفتن این حادثه، مثلا زلزله، مربوط به روح مثلا فرض کنید فلان موجود است. عصر بعدی عقلشون یکم بیشتر رسید، تکامل پیدا کردن، اون روح پرستی و اینا رو یه مقدار جمع جور کردن، شد ادیانی که درش خدا هست، منتها ادیانی که خدای وجود داره ولی خدای واحدی که توحید داشته باشه نه، یه خدایی هم هست. ادیان شرک از اینجا پدید آمد. کی درست کرد؟ خودشون دیگه. یعنی یکم آمدن یه پردازش که مثل این که در طول تاریخ یک کسی نظریه خودشو پردازش میکنه، تاریخ را به مثابه یک انسان فرض کردن، اینم همینطور این کار را میکنه. بعد از این آمد برای تبیین حوادث، هر کدوم از اینا مثلا مشکلاتی داشت، آمد سراغ ادیان توحیدی یا ادیان پیشرفته به اصطلاح خودشون. اسمش هم روشه ادیان پیشرفته، یعنی حاصل چیه؟ پیشرفت تجربیه بشره. میخواست تبیین کنه، هی پیشرفت کرد، بعد یه خدای واحدی اون وقت تراشید که ادیان پیشرفته رو همین چهار تا دین موجود میگن. بعد از اون هم دید نه، اینم جوابگو نیست، اینم در حقیقت یه چیزی موهومی مثل اون موهوم‌های اولیه است. آمد تبیین را به توسط فلسفه انجام داد، شد دوران عقل، دوران خردگرایی. تبیین حوادث را آمد با علت و معلول و جواهر و نمیدونم اعراض و نمیدونم جواهر اولیه و اینا توضیح داد. این شد دوران بعدی که همونطور که دوران به اصطلاح خرافه پرستی کنار رفت، دوران دین به تمامه کنار رفت. بعد یک سوال برای این آقای اگوست کونت باقی میمونه، خب اگر جهل کنار رفت، حالا پس باید دین زیرابش زده بشه، پس چطور دین هست تو جامعه اینقدر؟ اون سوال را اینجوری پاسخ میده ایشون که ببین، شما یک نظریه داره به نام نظریه بقایا، یه چیزای باقی میمونه دیگه، همونطور که از دینهای ابتدایی مثل همون روح پرستی و امثال اینها، یا از دینهای متوسطه مثل شینتویزم و بودیزم و اینها یه چیزای باقی مونده، از اصل دین هم یه چیزای باقی میماند. علتش هم اینه که دین یک کارکرد وحدت بخش و انسجام آور برای جامعه دارد، گرچه موهوم خرافیه، اما چون جامعه برای جامعه ضرورت داره، برای جامعه حفظ شده. این نظریه ایشون. بعد از عصر تجربی علمی عقلی هم آمد عصر علمی، یعنی تبیین علمی اشیا. با منظورم از علم چیه؟ علم تجربی، علم حسی. قشنگ دیگه حالا میتونه علم حسی چیکار کنه؟ پدیده های حسی را که دیروز مینداختن توی مثلا تبیین دینی و دیشب مینداختن تو تبیین های فلسفی، الان با تبیین های علمی کاملا تبیین کنه. پس نه نیازی به اون هست، نه نیازی به این، دورش سپری شده و به زبالدان تاریخ پیوسته. امروز هر آنچه محسوس است هست و هر آنچه به حس درک نشه خرافاته. این خلاصه نظریه پدر علم جامعه شناسی. یا آقای به نام فریزر آمد به این ادوار، یک دوره دیگه هم بعدن اضافه کرد و اون عصر جادوگری بود. گفت نه بابا جون، منشأ همین جهل هست، ولی این علم دوره اول نیست. قبل از علم دوره چی بود؟ قبل از دین، دین دوره اول بشریت نیست تو ادوار تکاملش. قبل از دین یک عصری بود به نام عصر جادوگری، یعنی ابتدا بشر مثلا تو قبایل چیکار میکردن؟ نمیتونستن بفهمن چه خبره، به چی نسبت میدادن؟ به جادو، یک ارواح خاصی که جادوگران میتونستن با اونا مرتبط بشن. بعد جادو میکردن، جادو هم اصول ثابت لایتغیر داشت. بعد جادوگر یک کاری میکرد نمیشد، گاهی وقتا جواب نمیدون. به این خاطر جادو رو گذاشتن کنار. حالا چرا دین جایگزین جادو شد؟ به خاطر اینکه یک جاهایی که خیلی جادو جواب نمیداد، دین یک تولرانسی گذاشته بود که بتونه اونا رو بپوشونه. اون تولرانس هم چی بود؟ جادوگر میگفتش این جادو مثلا حتما جواب میده، این از طریق این عمل میکند، اون هم از طریق تبییناش چی بود؟ متقن بود. ولی وقتی که بحث پای دین آمد کنار، جادوگران که پادشاهان عصر جادو بودن رفتن کنار، کشیشان و روحانیون آمدن به جای اونها در عصر دین. حالا تبیین میکردن و با زیرکی تبیین هاشون یک طوری بود که مفر همیشه داشتن. مثلا میگفت بارون میاد، گفت باشه شما فلان عبادت را بکنین، فلان نذر را بکنین، بیاین فلان پول را به ما بدین تا بیاد. چرا؟ چون این عبادت خدایان را خوشحال و خوشنود میکنه و این مثلا کارها خدا را غضبناک میکنه. خوشنودی خدا این آثار را داره، غضبناک شدن خدا هم این آثار را دارد. همیشه مفر داشت دیگه، بگه که نه، کاری که کردین به اون مقدار نرسیده بود که خدا رضایت حاصل کنه و این کار رو بکنه. تبییناشون چی بود؟ چی تیف داشت، صفر و صدی نبود، همیشه راه فرار داشتن. این که تبیینه به جان افرادم میشه مواجه با تناقض خیلی روشن و آشکار نمیشون. بعد از اون، از همین عصر بعدی که فلسفه باشد و عصر بعدی که علم باشه، اینا هم از حیث روش شناسی جای نقد داره. بنده برای همینا همین قضیه 18 تا نقد نوشته. به طور مثال یکی دوتاش را عرض میکنم. اولا مهمترین نقد تمام این نظریات، نقد مشترک همشون، این که برای نظریه خودشون دلیلی ارائه نکردن، صرفا خیال پردازیه. مگه خیال میتونه مبنای یک بحث واقعی علمی بشه؟ این اولی. دومین نکته این که در باز تمام اینها به طور مشترک، تمام این 7-8-10 تا نظریه یک پیشفرضی را قبول کردن، رو اون پیشفرض ساختن نظریهشون را. اون پیشفرض اینه که چیه؟ دین ریشه در واقعیتی ندارد. ساخته خود بشره. هیچ منشأی که معقول باشه، منطقی باشه نداره. پس در حقیقت این حرف که خدایی نیست و دینی از جانب خدا ارائه شده به بشر وجود ندارد، اگر نداشته باشن اصلا نمیتونن نظریه پردازی کنن. متوجه هستین که چی شد؟ پیش فرض گرفتن، اینو باید اثبات کنه که، یعنی اگر کسی این را اثبات نکنه که منشأ حقانی باشه، خدا هست و دین را فرستاده، اگه این باشه که همه نظریات میشه رو هوا، باطل میشه دیگه، خودش نساخته که انگیزه بخواد بسازش. پس پیشفرض همه یک پیشفرض الهادی، از ظلم عظیم شروع شده به ظلم عظیم هم ختم شده، از الهاد شروع شده به الهاد هم ختم شده، بدون اسناد، بدون سند، بدون قطعیت این را پیشفرض گرفتن که تو مطمئن باش که خدایی که نیست دینی هم نفرستاده. پس حالا از کجا آمده؟ از ترسشون درست کردن، بدون این که این را کسی اثبات کنه. پیش فرض داشتن یعنی چی؟ یعنی تو جواب سوال را آورده، تو خود مسئله قرار دادی. بدونی مثل چی؟ مثل این که میگه که انسان موجود وحشی هست، بعد میگه چرا؟ چون وحشیه. میشه فرض علمی؟ یا اینطوری بگه کسی، بگه انسان وحشی هر کاری ممکن است انجام بدهد، پس نیاز به قانون خیلی محکم و پیشگیرانه داریم. بعد میگیم این نظریه چجوری شد؟ اگر شما انسان را ثابت نکنی وحشیه، چون وحشی را آورده تو کجا؟ تو مقدماتش. تو باید ثابت کنی وحشیه تا بعد بگی شما نیاز دارین به مهارش. یا انسان خود اصلاح کننده است، اینجوری بگه انسان خود اصلاح کننده نیاز به قانونی برای هدایت و تربیت ندارد، پس تنها قوانین اجتماعی برای کنترل مثلا نظم اجتماع کافیه. خب این یه نظریه است دیگه، باید تک تکش اثبات بشه. تا از کجا پیش فرض گرفتی انسان خودشو میتونه اصلاح کنه، تا بعد نتیجه گرفتی که نیاز به تربیت نداره؟ یه پیشفرضی مشترک گرفتن که خدا و دین خدایی وجود ندارد. اتفاقا این جزء بدیهیاته. یه بار دیگه هم جلسات همین دین شناسی که دو سال پیش بود عرض کردیم، قرآن وجود خدا را مساوی با ابده بدیهیات گرفته که اصلا عدم وجود خدا مساوی است با بیعقلی، مساوی است با جنون. اینه که در قرآن هیچ جا اصلا خدا را اثبات نکرده، هیچ جا ما تو قرآن نداریم که یک برهانی آورده باشه تا بخواد خدا را اثبات کنه. یکی دو جا به اشاره رد شده که یک جاش با سؤاله، میگه ام خلقوا من غیر شیئن، نه که میگن خدایی نیست. فقط این اصلا مساوی است با عقل، انکار خدا مساوی با جنون، یک جنون عام. به کی میگن دیوانه تو منطق بشری؟ تو هم منطق عرف بشر، به کسی که حرفهایی را بزنه که این حرفها قابل پذیرش عقلی نباشه. کی دیگه قدر متیقن دیوانه کیه؟ کسی که اینقدر حرفاش پرت و پلا باشه که بدیهیات رو انکار کنه. مثلا الان بیاد بگه وای چه برف مثلا سوزانی داره رو من میریزه، چی میگن بهش؟ تو هم بلاد کفر چی میگن به این آدم؟ بدیهیات را کسی انکار کنه میشه دیوونه دیگه، از همگسیختگی داشته باشه افکارش اینقدر که بدیهیات را انکار کنه. درسته؟ مثلا یکی بپرسه عجب مثلا این پرچم قشنگی زدن اینجا، اینو کی طراحش بوده؟ بگن طراح خودش درست شده. تام چین کمونیست به این آدم چی میگه؟ اینی که قرآن اینجوری میفهمه، با سوال مطرح میکنه، ام خلقوا من غیر شیئن، آیا از هیچی ساخته شدن
یه دفعه هیچی شد این؟ جوابش نمیده. اصلا گاهی وقتا سوالی که مطرح میشه بدون جواب، یعنی اینقدر بدیهیه، نیاز به جواب ندارد. دو، خب پس این که خلق شده کسی باید درستش کرده باشه، جز بدیهیات. دوم، ام همول خالقون، خودش رو خلق کرده. سوال بدیهی دوم، یکی بگه که این ساختمان کی درست کرده؟ بگه هیچی، همجوری درست شد، این که دیوانه است. بگه خودش آمد درست کرد. چون اینا مبتنی بر انکار بدیهیات، بازگشتش به انکار جمع نقیزه اینه، یعنی هم نباید باشه هم باید باشه. ام خلق السماوات، میگه خیلی خوب، اینم دو، بس باید خالقی داشته باشه. میگه خب حالا شما انسان ها، یا این خورشید یا اون ماه یا اون زمین، اوج فهم و قدرت انسان دیگه، به شما این نظام رو خلق کردیم. ام خلق السماوات والارض، و بعدی که باشه دیگه، بل لا یوقنون، عجب انسان های نفهمی که تو این بخوان شک کنه. یعنی بنای نظریات راجب منشأ دین بر یک جنون سوار شده، انکار بدیهیات. اینی که عرض کردم یک مثالیه، برای مثال قرآنی. روشنترش هم قرآن داره دیگه که تبیین شده اینها. مثلا اولین چیزیه که تو ذهن یک انسان عاقل میشینه، انکار خدا مسابقه انکار بدیهیات. بعد این انکار بدیهیات پیش فرض تمام فرضیات راجع به دین قرار گرفته. از کنم 18 تا تو بعضیش تا 18 تا نقد هم روشی هم محتوایی وارده. بیشتر به تخیلات یک انسان مالی خولیایی شبیه خیلی از این نظریات. این اصلا تعجب میکنم بشریت چطور اینا رو پذیرفته. آخه پدرشون رو برداشتن کشتن و بعدم از وجدان گرفتن، بعدم شد منشأ پدرپرستی، بعدم اون شد منشأ دین کل بشریت. نکنه خانواده اول بوده اینجوری شده. تمام اینها رو حالا بذاریم کنار، فرض میکنیم هیچ کس، همه اینا میدونیم مبتنی بر چیه؟ بر این که بشریت به خودش یک توهین بزرگ کرده، گفته اجداد ما آدم های نفهمی بودن، نمیفهمیدن دیگه. علاوه بر این که نفهم بودن، بسیار آدم احمقی هم بودن. مگه میشه شما از یک چیزی بترسین بعد بدونین؟ مثل بوت میدونه خودشونو ساخته، بعد میگه ای بوت مثلا قدرتمند من رو کمک کن. اینه دیگه، میفهمه که میترسه، میفهمه که نمیفهمه، بعدم یک چیزی درست کرده که خودش میدونه خود ساخته است، ریشه در هیچی نداره. با اون مگه میشه ترس برطرف بشه؟ مگه میشه جهل برطرف؟ این دنبال تبیین علمیه. کسی که نمیداند دنبال اینه که چی بشه؟ بفهمه. خب این که خودش میفهمه که این چیزی که درست کرده یک وهم خودش بود که پاسخش نیست. همه اینا رو با نقدهاش انشالله میدم خدمت سروران، تا اگر کسی مفصل تر بخواست. گرچه شاید خیلی بحث تفصیلی هم لازمی نباشه، یک جلسه دو جلسه کفایت میکنه همینی که عرض شد. چون مهمترین مطلب این که حرف بی حساب زدن مساوی با تحکم، حرف زور دیگه. الا این که اگه کسی خواست حالا مواجه هست با نظریات، خواست نقدهاش را بدونه، تو همین سایت و کانال بگذارن سروران. آخرین مطلب این که پیام خدا هم عقل پسنده هم دل پسنده. حالا خدا چی میگه درباره منشأ دین؟ میگه که انسان اینقدر در نزد خداوند، اولا که عالم خدایی نامتناهی دارد و بعد گل سرسبدی خلق کرده به نام انسان و این انسان توان رسیدن به خدا دارد همون مقدار که الان شما دارین اولین انسان داشته، کم و کسری نداشته که. بله از حیث علم تجربی و تجربیات زمانی این مقدار تجربه نداشته، ولی از لحاظ فهم عقلانی که بتونه حداقل ارتباط را با حقیقت هستی برقرار کنه و خودشو کامل کنه داشته. بلکه اولین انسان از بسیاری از انسانهای این عصر بالاتر، جز انگوش شماری که حضرت صاحب از زمان باشه، شاید حضرت عیسی، بلکه در روایات داریم که حضرت آدم از عیسی مسیح برتر بوده، معلمش مستقیما علم قطعی نامتناهی حقیقی هستی بوده، خدا بوده، شاگرد مستقیم حق تعالی. شما فرض کنید هیچ کس برای این حرفا هیچ دلیلی نیاورده و همه مساوی هن، جلوتون گذاشتن میگن بیا تو یکی از این حالتها زندگی کن، دوست دارین تو کدوم باشین؟ تو اون نظریه الف که عالم به هیچ جا بند نیست، یک علم مطلقی وجود نداره، ولی ندارن، انسان ها مثل حیوان زندگی کردن، بعدن هم چکار کردن؟ با یک وهمی یک چیز موهوم درست کردن و سرشون رو قرنها بلکه هزاران سال بهش بند کردن و بعدن هم که عصر علم شده بازم با این که میدونن موهومه و پوچه سرشون رو بهش بند میکنن، دلخوش کنک برای خودشون درست میکنن، عمرشون را در راه باطل طی میکنن. یا نظریه ب که عالم با علم مطلق شعور ویژه خلق شده و از همه برتر انسانه و علاوه بر امور حسی امور بسیار فراتری وجود دارد و این امور فراتر همه به توسط حق تعالی مدیریت می شود و انسان هم گل سرسبدشه و چون امکان وصول به نامتناهی دارد راه این اتصال به بی‌نهایت را اون خدا براش ارائه داده و اون را از این راه به کمال بیشتری رسانده است، عالماً عاقلاً دین را پذیرفت که منتهی به فطرتش هم هست. هر کسی به عقل خودش مراجعه کنه و به قلب خودش مراجعه کنه، ببینه در کدوم فضا دوست داره نفس بکشه. فضای شماره 1 نظریه پردازان پدران علم، فضای شماره 2 علم حقیقی که در حقیقت اون پدران علم را که در حقیقت ابو جهل های زمان ما هستند را کنار میگذاره. خب امروز بیشتر روز توجه به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام هم هست، دیگه به ناچار وقتمون را روی این بحث گذاشتیم تا بحث را به یک سرانجامی برسانیم. و روی ان العباس ابن علی علیه السلام کان حامل لواء اخیه الحسین السلام علیک یا ابا الفضل العباس. روایت شده که عباس ابن علی علیه السلام پرچمدار برادرش حسین بود. فلما را جمیع عسکر الحسین قتلوا و اخوانهی و بنو عمه بکا، وقتی که دید جمیع لشکریان امام حسین کشته شدند، برادرانش کشته شدند، پسر عموهاش کشته شدند، گریه کرد و خدمت امام حسین علیه السلام آمد، گفتش انی الی لقاء ربی اشتاق و حن، من به دیدار پروردگارم مشتاق و آرزومندم. فحمل الرایت و جاء نحو اخیه الحسین علیه السلام و قال، پرچم را برداشت آمد خدمت برادرش امام حسین. این صحنه صحنه ای که همه کشته شدن، فقط دو برادر تنها ماندن. یا اخی هل رخصه، آیا به من رخصت رفتن به میدان جنگ میدی؟ فبک الحسین علیه السلام بکاءً شدیدن حتی ابتلت لحیته المبارکه بالدموع، تا اینکه اشک به تمام ریش مبارکشون. ثم قال یا اخی کنت العلامه من عسکری و مجمع عددنا، برادر عزیزم تو نشانه لشکر منی و تو باعث جمع عدد ما هستی. فاذا انت غدوت یعول جمعنا الی الشتات، اگر تو بروی جمع ما پراکنده شده و امارتنا تنبعث الی الخراب، این بنا خراب میشه. فقال العباس فداک روح اخیک یا سیدی، روح من فدای تو ای سید من، قد زاغ صدری من حیات دنیا، سینم از زندگی دنیا تنگ شده و اريد اخذ السعر من هؤلاء المنافقین. فقال الحسین علیه السلام، حضرت فرمودن اذا قدوت الى الجهاد فاطلب لها اولئ الاطفال قلیلا من الماء، پس اگر میخوای جنگ کنی قبلش یک مقدار آب برای اطفال بیاور. فذهب العباس و وعظهم و حذرهم، این چه جایگاهی چه نفسی، همه رو کشتند، آمد در مقابل سپاه، اونها رو پند داد، هشدار داد از راهشون برگردن. فلم ینفعهم، اما سودی نکرد پند عباس. فرجع الی اخیه فاخبره، به پیش امام حسین علیه السلام برگشت و خبر داد. فسمع الاطفال ینادون الاتش الاتش، فرکب فرسه و اخذ رمحه و القربه، سوار اسب شد، مشک بر نیزه ای برداشت و قصد نحو الفرات. فاحاط به 4000 ممن كانوا موکلین بالفرات، 4000 نفر موکل فرات او را احاطه کردند، با آنها جنگید و داخل فرات شد و مشک را از آب پر کرد و بر کتف راستش نهاد و توجه نحو الخیمه، به سوی خیمه ها متوجه شد. فقطعوا علیه الطریق و احاطوا به من کل جانب، راه را بر او بستند و از هر طرف او را محاصره کردند. فحاربهم، با اونها جنگید، حتی ضربه نوفل الازرق علی یده الیوم، فقطعها فحمل القربت علی کتفه الایسر، بر کتف چپ گذاشت. فضربه نوفل فقطع یده الیسرا، پس مشک را به دندان گرفت. فجاءه سهم فاصاب القربه،
پیری آمد مشک را شکافت، آب بر زمین ریخت. ثم جاء حوسه همون آخر فصاب صدره. فانقلب عن فلته از روی اسب با صورت زده. من سرع فیرن على الارض یخور و فی دمه، در خون خودش غوطه میخورد. و نادا وا اخا وا حسینا وا ابتا وا الیا.